و این حل به شوریست اساساً، و این نیست که ما صحبت از این بکنیم. و از البته این خود یک ضعف بزرگ بعضی از سبزها هست. من میگم بعضی چون که تمایلات زیادی تو سبزها دیدم، به این خب مشکل هست که آدم بیاد خبر که نمیتونه یه جور بیرونه و ترکتی بکنه و نفری بده. این نوع سبز هاست. درست میکنم؟
کاملا درست میفرمی.
خدمتون که عرض بشه، پس به این ترتیب اساساً ما میبینیم که این نوع فرم هست، این نوع جریان هست، و این وضعیتی است که صحبت راجع به برخورد به این که رژیم آینده، رژیمی که مطمئناً بعد از این رژیم خاص، بعد از این کودتا، رژیم کودتا، بعد از این رژیم که خود را حتی فرزندان خود، حتی در حقیقت پدران انقلاب اسلامی رو به اصطلاح و ازش اونجا به اون فرم باشون برخورد کرد، و حتی گفته است خامنه‌ای، همطور که میدونید شما، گفته شما اصلا به درد پالیتیکس نمیخورید، به درد هیچ کاره نمیخورید، و ضمناً شما کنار گذاشته شدید. یک همچین جمله هایی گفته به اینها فردی که اصلا نه به اصطلاح یک ضابطه مذهبی بتونه داشته باشه ازش قبول هست، این هست هم به عنوان ضابطه عرفی از این آدم، از این نوع آدم خاص میدونی دیگه، علی خامنه ای صحبت میکنیم.
بله.
انتظار نیست که حرفای گنده گنده از زنش
دارد. سید علی شاه. بله.
این است که به هر حال این خود مهم هست که جبهه ملی رو عرض میکردن که اینها از توی جبهه ملی هست دیگه. وقتی از اول نگاه بکنید، تحولات جبهه ملی هم نگاه بکنید، ببینید اینا به اصطلاح از همون قدیم که مصدق اون رو فرموله کرده، این حرفا تحولات زیادی کرده، و بعد هم با برخوردی که به انقلاب 57 کرده دو شفته شده، بعد هم افراد توی اون تشدد و وضعیت عجیب غریب پیدا کردن، پولاریزاسیون و قطبی شدن های مختلف که تو تمام حزبان بوده
ها
زیاد، و اینم انجام شده، و اینم چیز تعجب آوری نیست. این است که هنوز ولی نرسیده به جایی این هم، یعنی مثل چپ هم سرگردان هست، چپ البته به نظر من الان سرگردانی داره، اینم جبهه ملی، اینم حالت جبهه ملی که میگه همه اینا رو شامل میشود، این نیروهای مختلف مردمی رو یا غیر مردمی حتی بعضیش توش هست. عملا ببینیم عملا به این فرم در آمده.
در واقع جناب بینا، اون کسانی که در تشکیل جبهه ملی در کنار مصدق بودند و بعدن ادامه دادند، بسیاریشون درک درست و اون هدف مشخص مصدق رو از این پیشنهاد جبهه ملی و به وجود اومدن جبهه ملی نکردن، چون امروز شاهدیم و میتونیم به راحتی تحلیل کنیم، بررسی کنیم که چگونه نگاه میکردن. جمعی به جهت منافع خاص خودشون بود، جمعی دیگری که صادق تر هم بودن نتونستن اینو درک کنن، که اصلا بحث این بود که انسان‌ها در کنار هم با شرایط مساوی بنشینند و با هم کار کنند، در صورتی که دیدیم تبدیل باز به دسته‌بندی و گروه بندی و گنگ و این ترتیب این شکلا میشه.
بله بله، بسیار درست است همونطور که فرمودید، به همین دلیل هم صحبت از جبهه شد. ببینید مثلا حزب نیست، درست؟
بله.
ما اعتقاد نباید داشته باشیم که همگونی به اون فرم باشه، حتی تو حزب همگونی نیست.
بله.
ولی این ناهمگونی عظیم هست به طور کلی، به خاطر به اصطلاح محدودیت هایی که در مورد تأسیسات اجتماعی و نهادهای سیاسی تو ایران وجود داشته، اختناق رضاشاهی و غیره و غیره که همه میدونیم، و به خاطر اینا پیشرفت بوده بر اون جریانات هست. البته سنگ بنای که مصدق گذاشت البته به این فرم بود که یه مجموعه یه آلترناتیو درست بکنه در مقابل رژیم شاه، که زده در اون همیشه رو گرفته بود، یعنی شاه انگلیس دیگه، شاه انگلیس و آمریکا بعد.
بله.
اولا نگاه بکنید، و بعد ما میبینیم که به این فرم خاص در اومد، و ما هیچ تعجبی نمی کنیم که وقتی به هم میپاشه، چون اینا به صورت تاکتیکی، حتی من نشون دادم دیگه، اینو نشون دادم که واضحه احتیاج به نشون دادن نداره، تو کنتین ویژه نفت میبینیم همونجا که هنوز مسئله نرفته به اصطلاح که فرموله بشه نتیجه خاصی برای ملی کردن بیرون بیاد، که بعدن بیرون آمد. میبینیم که حتی از به اصطلاح فراکسیون وطن، فراکسیون وطن فاشیست بودن دیگه،
بله،
یه فرد اونجا اسمم نمیبرم، الان بعد میگرده تمام حرفهایی رو که طرف مقابل نمایندگان انگلیس، رجال انگلیسی در حقیقت میگفتن، اون رو تکرار میکنه در فعال مصدق.
بله.
حتی اون زمان اینطوری هست. خب این بحث شیرین است که ما ادامه باید بدیم بهش و این تعجبی نخواهد بود. حالا بحث بنده این است در این نتیجه ها و این وضعیت این است که اساساً و باز برمیگردیم به مسئله مصدق ما اینجا.
بله.
که چگونه باید ما برخورد بکنیم به مسئله ایران و چگونه باید ما حکومت رو که آینده تو ذهنمون مجسم میکنیم دیگه ها که چی خواهد بود، همه میگیم دموکراسی از این صحبت ها دیگه ها، و این گونه هست این چگونه حکومتی خواهد بود. میگیم ملی مذهبی ها مثلا یه گروه هستن، مذهبی کدام مذهب؟ ملی زرتشتی، ملی مسیحی، چه ملی ملی مسلمان ها.
بله.
برای این بحثایی که میشه کاتگوری درست میکنیم، یه دونه مفهوم درست میکنیم، یعنی یه مفهوم دیگر رو میذاریم چیکار؟ میذاریم دور. این کار نادرسته. و یه فلسفه دون حتی ها، یه فلسفه دونه که واقعا دانشگاه میره. این شرم داره که آدم بیاد این فرموله بکنه، این فرمولو فردی که خط و رفت داره مثل آقای سروش، آدم کوچیکی نیست. من مخالفم باش با نظراتش، ولی آدم کوچیکی نیست که آقای سروش که میبینی نگاه میکنیم این شرم داره که زدن دو تا پاش هم میدون راه بره. امیدوارم که بهتر و راحتتر هم راه بره و به اصطلاح وضع خوبی داشته باشه از نظر بدنی. این شرم داره که آدم از این راه نون بخوره. این شرم داره که آدم با این لاتائلات نون بخوره. خیلی مشکل هست که آدم اینو قبول بکنه. خدمتتون که عرض بشه در این مورد برمیگردم باز به مسئله مصدق. این همه این مسائل من عرض کردم، خب برها خیلی نکته هست، ولی این نکات مختلف را آوردیم که نگاه بکنیم که ما در یک وضعیتی بودیم در 50 و چند سال پیش، تقریبا 6 دهه.
بله.
که نفت ملی شدی، مصدقی وجود داشت، اون یه پدیده. بعد میخوایم برخورد بکنیم به مصدق که خب برها روز وفات 60 در حقیقت میبینیم که اینجا چگونه باید این پدیده برخورد بکنیم بعد از این 50 60 سال. میبینیم که اساسا دید بنده هست در این فرم رسو فرم نمیشه که اساسا کار اصلیش کار ملی کردن نفت بود.
بله.
و اگر کار ملی کردن نفت رو به صورت یک مطلبی ببینیم که با تمام روابط اجتماعی به اصطلاح سیستمی که جامعه ایران در رابطه است، دوم این که ایران از منطقه جدا نیست با منطقه در رابطه است، سوم این که منطقه از جهان جدا نیست در رابطه است، و به طور مستقیم هم کارتل نفت اساساً دست روی مسائل گذاشته و کمپانی نفت انگلیس هم یک قسمتی از کارتل هست، جزء 3 کارتل عظیمی بوده است که ستایی نشستن در 15-16 هم اون پایین نشسته بودن. تو اکناتری در 1928 قصد اکناتری در اسکاتلند جهان رو تقسیم کردن، در حالی که گفتن از ایز، یعنی هر چی دارید، هر چی که شما دارید در این لحظه مال خودتان، تغییر ندهید، با هم تغییر میدهید، هر چیزی که خواستیم و تعیین میکنیم، هر چیزی که خواستیم. خب این با این در افتاده، با این انگلیس در افتاده، به انگلیس در افتاده، البته با
انگلیس
هم موقعه با در افتاده، ولی وقتی نگاه میکنی بعضی میگن با انگلیس در افتاده با امریکا در نیفتاده. دوستان عزیز، تمام این وضعیت نشست 1928 کارتل و خیلی از مسائلی که در سال 1975-76 بعد از بحران نفت به میون اومد، یه اینوستیگیشن به اطلاع میکردن در سنای آمریکا به میون اومد که الان پر از مسئله، میتونید برید نگاه بکنید، برگ به برگ، میلیون ها برگ هست اونجا، کسی خبر نداشت از اصلا، سیکرت بود یا پنهانی بود. ها حالا فقط مصدق هم اجتماع کرد اینا هم نمیدود، ها فقط دیگه ها.
بله بله.
نمیکرد ملی، نمیکرد، منم بودم ملی میکردم.
بله.
من با همین به اصطلاح چیزایی که الان میدونم، ها بندان یک سادان نفت، ها
بله.
الان ملیش میکردم اگر میدانی اونجا بودم. خیلی اهمیت داره آدم برخورد قاطع بکنه به مسائل، و این اهمیت داره. این که چگونه خواهد شد میگن کودتای 28 مرداد اساسا بر اساس جنگ سرد بوده، چون جنگ سرد بوده و این حرفا بوده و اینا اینجوری شده. این تزی بود دیگه ها، که گالیراسکی به اصطلاح همکار عزیز ما در دانشگاه لویزیانا، لویزیانا استیت یونیورسیتی، اونجا این تزه داده بود که من مخالفت منتظر دارم. مخالفتم این است که وقتی با این همه اسنادی که بیرون اومده نگاه میکنین، میبینید که مسئله مسئله نفت بود. این نیست که مثلا مسئله جنگ سرد هم خیلی اهمیت بسیاری اصلا اهمیت نداره. بله توی بکراند هست، در این کنارا هست، ولی اساسش نفت و کارتل نفت بود. شما که دیدید که هر چیزی رو دولت آمریکا چشم هم گذاشت که کارتل ایران بره، حتی بعد از ایران و بعد از اینکه حتی رسید به سالهای اواسط 60، من شواهد زیاد دارم که الان داخلش نخواهی شد. این است که ما میدونیم با یک همچی کارتل جهانی و کارتلی که اولا کسی سیکرت بود نمیدونست جریانش چی هست در اختیار بود. این نیست که ما بخوایم فرقه دلاغ کاری که افراد به حد مصدق عنوان فرد این کار میکنه اون کار میکنه بخوام مثلا داخلش من نمیشم. من یه پدیده در عرض میکنم که اون وقت چه حرکتی ایجاد کرد. این پدیده در سازمان ملل متحد خیلی از مسائلی که تصویب شد توسط کمیته 60 نفره به تا 60 کشور با هم نشست اینا هست اوائل سالهای 50 اینا در اومده. این دارم تا یه اندازه اشاره کردم تو کتاب مصدق که به اصطلاح ریاستاری شده توسط آقای دکتر کشاورز صدر،
بله.
آقای دکتر اکبری یک گوشه کوچیکشون نشون دادن. میبینیم که اساسا خیلی چیزا رو به خط انداخت، خیلی از کشورهای دیگر رو با شوق و ذوق جلو برد، حتی این لیدرهای مینکاره رو حتی این مدان ملی هم بودن در حال مثلا ناصر و اینا این حرکت رو داشت. اینا خیلی اهمیت داره. بنابراین ما نمیتونیم بیام صحبت از ایران فقط ایزوله نشون بدیم. چهار تا مدرک ایزوله هم از مدارک دیگر بیان در حقیقت نگاه بهش بکنیم، بعد بیان بگیم چون که ما دوست نداریم مصدقو. اگر کسی مصدقو دوست نداره ها شخصا شخصی دیگه آه بگید ما دوستش نداریم دیگه، خیلی راحت بگیم.
بله بله.
ولی مسئله اینه که نکنید این کار رو. ما داریم یک قسمتی از تاریخ ایران رو که خیلی خیلی اهمیت داره برای ما، یک مقدار احترام برای ما کسب میکنه، یک مقدار دوستانه خیلی یعنی یک مقدار احترام کسب میکنه و یک مقدار فرم میده به حرکت ما، یک مقدار بیان میکنه که چرایی ما رو نشون بده. ما داریم حس میکنیم، ما داریم میزنیم به صورت خیلی قالبی نگاه میکنیم، چپ قالبی، یا میریم چیکار میکنیم؟ میریم مثل این راست های سلطنت طلب اصلا صحبت از این میکنیم که اصلا کجا مصدق بود خودش دورگوی تا چند نازه، یا اصلا به طور کل قبول نمی کنید که این 60 سری رو که امریکا برداشت آورد سر کار گذاشت، این به فرم کودتایی و به صورت این که هرچه آنها می خواستن انجام شد و قرارداد کنسرسیوم چرا به اون فرم افتضاح، فرمی که حتی قبل از اونم که نگاه بکنید به مثلا پیشنهادهای قراردادهای پیشنهادی نگاه می کنید که تومن آیزنهاور رو تومن به اصطلاح چرچل تومن رو در حقیقت از پیشنهاد شده بود، حتی از اونم پستر رفت بیران داد، ایران دل کشارش هم آورده بود، نشون میده که اینو نوکر خودش هم حتی حساب نمیکنه، یعنی پایین تر از نوکر خودش، که در حقیقت اگر دکتر روحانی رو دکتر فعاد رو عرض میکنم،
بله
زندیات بخونیم، من یک بحثایی به حال نوشتیم،
بله
چون نوشتن من نوشتم این حرفا، میبینیم ایشون چه تعجب کرده بوده که حتی کتابی که مصدق مثلا در مورد خرد نوشته که چرا بابا این رو دادن.
بله
شما چطور نمیفهمید؟ شما نماینده شرکت هستید، وکیل شرکتی، چطور شما نمیفهمید که چرا این رو شما ندادند؟ ها شما که شاگرد کلاس دوم هستید که یه چیزی یاد میگیرید، شما یه حقوقدار بزرگ هستید، نکنید این حرفا رو، نخرید این تعجب رو نکنید. در حال این است وضعیت. خب اجازه میخوام اگر سوالی هست مطرح بکنید که من کاستی داشتم، میخوام برم یک جمع‌بندی کلی بکنم که در حقیقت شاید احتیاج به 20-25 دقیقه داشته باشه.
خواهش
میکنم نگاه به نفس بکنید که چرا مصدق پیش رو بود.
بله جناب دینا، فقط یک نکته اشاره کنم و یک پرسش، اینکه محمد ناصر سولت الدوله قشقایی در خاطرات روزانه‌اش که بسیارم کتاب مهمی هست نوشته، وقتی که به دکتر مصدق تلفن کردم و ایشون از وضع گفتگوی خرید نفت توسط کمپانی‌های آمریکایی از من سوال کرد که براش توضیح دادم پیشرفتی نیست، گفت زبان رو عوض کرد و با زبان ترکی آذری به من گفتش که این شرکت‌ها و دولت آمریکا از انگلیس‌ها بدترن. یعنی شناخت کامل داشت و بعد هم در جاهایی اشاره میکنه که دکتر مصدق بهش میگه که دعوای اصلی بین آمریکا و انگلیس است.
بله.
بعدم میخواستم این پرسش
صد این یک نشانه اش هست، نشانه دیگر شما من
دقیقاً
حرف نادرست هست که من آمریکا رو نمیشناسید. درست مثل این است که صحبت عزیز بشه که الان من فرض بفرمایید نیروهای نمیدونم امنیتی دارن میان، من تو ایران هستم، فروزوز این که از کنم خونه من رو بگیرن، ولی من مثلا بازم یه حرف همه که باید بذارم میزنم. ربطی نداره به مسئله که یه فرض یک به اصطلاح موقعیت تاریخی داره، یک مأموریت تاریخی داره، وقتی هم نخست وزیر میشه یا یک مقام پیدا میکنه به نمایندگی یک کشور یا ملتی، و اساسا دیگه مال خودش نیست. و خب این مصدق این احساس رو من حداقل ازش دارم با چیزایی که خوندم
کامل.
و این نمیتونه آمریکا رو نشناخته باشه، ولی اینم نیست یادمون باشه که آمریکا رو مگه من نمیشناسم آمریکا رو؟ خب من آمریکا رو نمیشناسم
دقیقاً.
ولی الان اگر که قرار باشه صحبتی با یه فردی که اصلا دوست ندارم من چای باش بخورم، ولی ببینم که باید این صحبت باهاش کرد ها به نفع مجموعه است، من میرم میکنم.
خود مصدق سفر به آمریکا کرد، خود مصدق دیدار کرد، گفتگو کرد، گفتگوهاش هم برای مردم رفت، گفت که چی گفتم و چی شنیدم، خیلی راحت بدون ذره‌ای دروغ و پرده پوشی و یا زیر جلکی بحثای پشت در بسته.
هیچ اینجا
چوبه‌ای
اصلا نیستم
که فرمودید. بله، جای شعار و توهین و تهمت و ما اصلا اون بحث لشوش است. اگر نه که آدم درست حسابی، که انسان منطقی میشینه گفتگو میکنه و حقایق رو، فقط مهمترین نکته اینه که حقایق رو به ملتش میگه.
بله، من ببینید به معنی از افراد هستن که آدمای لشوش هم نیستن، ولی یک تفکر قالبی دارن و خب خیلی چیز داشتن بد نیست، ولی وقتی میرسن به این مسئله، ولی که خودشون خیلی رادیکال هم نشون دادن، مثلا تو چپ اینجوریه.
بله.
و بعدم به خود انتقاد نمی کنند. من افرادی که میگم تعدادی از افراد تو ذهنم هست که اسم نمیتونم ببرم.
بله.